السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد. وعود نفسك التصبر على المكروه ونعم الخلق التصبر في الحق وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز. خیلی خوب. اولا امروز دانش آموز و تناسب ویژه هم داره با جمع ما که بالاخره تو حوزه دانش آموزی خدمتگزار هستیم. انشاءالله که بر همه عزیزان، اعضای عزیزمون مخصوصا، مبارک باشه. بر آقای تاریخی و بله عزیزان اتحادیه و جمع حاضر و مربیان عزیزمون، انشاءالله بر همه مبارک. عرض به محضرتون، مطلب اساسی اینه که اگر انسان در سنین مناسب از نظر بافت شخصیتی از یک بافت محکمی برخوردار بشه، این در واقع مسیر زندگی در مجموع براش هموار میشه. این درست نقطه مقابل کسانی هستند که اون شیوه تربیتی که درباره اونها به کار گرفته شده یک شیوه خلاصه، حالا به اصطلاحی که خودمون داشتیم، گلخانه ای باشه که اخیراً این روش در بین خانواده ها خیلی گسترش پیدا کرده. خیلی دورو بر بچه میچرخن و شیوه عمدتاً شیوه تربیت مبتنیه بر رفاهه. یعنی پدر مادر خودشونو ملتزم میدونن که از اون نقطه اول با خواسته ها و خواهش های بچه ها همراه بشن. این تقریباً به شیوه فراگیری در زمانه ما تبدیل شده. حاصلش حاصل پرمخاطره ایه. یعنی اون اندام‌های شخصیتی ضعیف بار میاد، متکی به غیر بار میاد، نوعی خودخواهی در وجود شخص شکل میگیره، مسئولیت پذیری کاهش پیدا میکنه و ده ها عیب و اشکال دیگه که بالاخره الان ما در محیط ارتباطی که داریم با مثلا فضای دانش آموزی رو انسان احساس میکنه. این معناش اینه که از اون ریشه روش تربیتی که به کار گرفته شده یه روش خلاصه پرمخاطره ایه. این روش مورد تأیید دستگاه تربیت اسلامی هم نیست. در دستگاه تربیت اسلامی پدر و مادر ضمن توجه به خواسته ها و رفاهیات بچه ها باید از اول اونها رو به گونه ای با کمبودها، با دشواریها، با مسائل سخت و امثال اینها تو زندگی به تدریج مواجه بکنن، به شکلی که بچه هم واقعیت زیست این جهانی رو درک بکنه، هم واقعیت‌های اجتماعی رو درک بکنه، تصویری از انواع و اقسام دشواریها، بلاها، بیماریها و امثال اینها به عنوان متن زندگی این دنیایی یه تصویر درستی، واقع بینانه‌ای ازش داشته باشه و به اندازه با اینها بدون افراط روبرو بشه، بذارن خودش با این دشواری ها دست و پنجه نرم کنه و یاد بگیره مقاومت رو، یاد بگیره صبر رو، یاد بگیره حل مسئله رو که خودش باید اقدام بکنه یا مدیریت مثلا مسئله رو، بحران رو، دشواری رو و امثال اینها. و این درک از اول تو متن شناختی و احساسی و گرایشی تو بچه ها شکل بگیره که آقا ما اساسا زندگی یعنی انواع و اقسام دشواری ها و چالش ها، مخصوصا وقتی که تو قصد داری به یک هدفی برسی، بالاخره این حتما سر راهت این سختی ها و امثال این هم هست. خب این وقتی که منتقل میشه به محیط عمومی زیست اجتماعی، وقتی منتقل میشه به مثلا محیط مدرسه ای و امثال اینها، هم باز همین مسئله اهمیت پیدا میکنه، چون دقیقا دوره ایست که بچه ها دارن شکل میگیرن، یعنی اون شاکله داره در واقع بسته میشه به تعبیری، قل کلون یعملو علا شاکلته، یعنی اون تصویر روانی شخص داره در واقع شکل جدی پیدا میکنه. به شکل جدی که پیدا میکنه اسمش میشه شاکله، که بعدها انواع و اقسام اعمال و رفتار و فعالیت های هر کسی مبتنی بر اون شاکلشه. این همون خطیست که به شما داره میگه که باید صبر بشه جزء در واقع بافت عمومی شخصیت فرد، تا هم خوشبختی این جهانی و به لطف خدای متعال سعادت آخرتی رو براش به دنبال بیاره. جلسه گذشته به تفصیل در این زمینه مطالبی رو عرض کردم، مبانی قرآنی رو، بعضی از نمونه هاش رو عرض کردیم، نمیخوایم وارد بحث تفصیلی موضوع بشیم. اما این که فرمود و عود، اهمیت فوق‌العاده مسئله رو میرسونه. عود نفسکه التصبر علی المکروه، یعنی این همزیستیه، دقت میکنید دیگه، همزیستیه با نامرادی ها رو، با دشواری ها رو، با امور مثلا سخت و ناپسند رو، همزیستیه با اونها رو تمرین کن. این تصبر میشه، یه باید به خود تحمیل کنی. این تحمیل کردنه وقتی به خود شخص داره میگه، به خود اون جوون، به خود اون نوجوون داره میگه، تو باید این رو به خودت بقبولونی. معناش اینه که به لحاظ طبع انسان ها خیلی آمادگیشو ندارن دیگه، این باید بشه طبع ثانی به تعبیر اهل فن، با تمرین و عادت کردن این بشه طبع ثانی شخص. لذا به خاطر اینکه موضوع کارگشاییش در مسیر زندگی خیلی فوق‌العاده است و غیر قابل مقایسه با سایر صفات و ویژگی هاست، از این جهت باید هم دستور کار مستقیم خود انسان ها باشه که دائما خودشون رو به صبر، به مقاومت، به استقامت عادت بدن و این رو تمرین کنن، و هم همه مجموعه هایی که در نسبت تربیتی با افراد هستند، اونها هم باید تسهیل کنن و کمک بکنن این رسیدن به این ویژگی رو و این عادت رو اونها براشون زمینه سازی بشه. خب خدا رو شکر انجمن اسلامی در این زمینه فرصت خیلی خوبیه، یعنی وقتی که بچه ها در مراحل حساسی از شکلگیری شخصیتیشون همراه با معرفت هستن، میدونید از اونجایی که خود شخص داره از سر آگاهی رفتارهای خودش رو به تدریج انتخاب میکنه، که میشه دوره نوجوانی دیگه، دوره نوجوانی در آستانه بلوغ که میگن سن تمیز و بعد از بلوغ، خصوصیتش همینه دیگه، که شما از سر شناخت دارید انتخاب میکنید رفتارهای خودتون رو، بهش توجه دارید، آگاهی دارید. به همین خاطر هم هست که به تدریج از نظر خدای متعال این شخص مسئول میشه دیگه، مسئولیت مبتنی بر آگاهی و اراده است. طرف هم شناخت داره هم اراده داره، بنابراین در برابر اون رفتاری که انجام میده مسئوله و بنابراین مستحق هم عقوبت و هم پاداش. اینا حاصل اینه دیگه. توی این مقطع سنی که دیگه دوره بسیار حساسیه، شما دارید در واقع بهش کمک میکنید برای رسیدن به فضیلت ها، در یک کار جمعی با آرمان ها آشنا بشه، با اونها انس بگیره و بعد برای اونها شروع کنه به تلاش کردن و تو این تلاشش به موانعی برخورد میکنه، به مشکلاتی، همه چیز براش آماده نیست. یه وقتی که مثلا شما همه چیزو آماده میکنید، خب این به دست نمیاد، ولی وقتی توی شرایط طبیعی ایشون میخواد فعالیت بکنه، با چالش مدیر مواجهه، با چالش مربی مواجهه، با چالش معلم مواجهه، با چالش دانش آموزهای دیگه مواجهه که نوعاً هم اکثریتی هن. اما اغلب اینجاها گرفتار چالش، حالا میزان این دشواری ها و چالش های مدار با هم فرق میکنه، بعضی جاها بیشتره بعضی جاها کمتره، ولی نوعاً بچه ها بهش مبتلا میشن. میخواد فعالیت کنه، میخوره به بالاخره نظر متفاوت مربی، میخواد فعالیت کنه مدیر اصلا نمیپسنده، میخواد فعالیت کنه معلم مسخرش میکنه، استهزاء میشن بعضی وقتا، میخواد فعالیت کنه انواع و اقسام این بچه ها و نظرات مختلفشون در برابرش هستن. خیلی محیط مناسبیه برای این عمل به این پیام امیرالمومنین علیه السلام. یعنی به نظر من انجمن اسلامی یکی از خدمت‌های استثنایی و بزرگش به اعضای خودش اینه که اونها رو خلاصه وارد یک چنین تمرین مهمی می‌کنه. این بزرگترین تمرین زندگیه. عود نفسکت تصبر علی المکروه. اینو شما تمرین کن. خب باید زمینه تمرین براش فراهم باشه. هنر انجمن اسلامی یکیش اینه که این زمینه رو برای او فراهم می‌کنه. حالا این باید متناسب دیگه، حالا با اون ظرفیتی که از خودش نشون میده، وقتی که از خودش نشون میده وارد این میدان ها بشه. مربیای ما که این ارتباط نزدیک رو با بچه ها دارن، باید حضور بچه ها رو در مسیر این تمرین حیاتی مراقبت کنن که شکننده براشون نشه، چون یه وقتایی موانع زیاد که بشه، این اگر گرفتار بالاخره فشار غیر قابل تحملی بشه و نتونه تحمل کنه، ممکنه تجربه های تلخی براش پیدا بشه. اینجا حضور مربی کنارش میتونه کمک کننده باشه، ولی اون مربی که باز بخواد همون نقش ننه رو تو خونه براش ایفا کنه که دوباره راه باز کنه و این مسئلهشو براش حل کنه و درد میکنید امکاناتی براش فراهم کنه، و چون من دیدم گاهی وقتا بعضی از مربیای مام همون رفتار پدر مادر رو دارن، اونم آهنگ مادرانه داره گاهی وقتا عزیز رفتار رو، یعنی همینجور دلسوزی های نامناسب، یعنی به جای اینکه این بچه رو قوی نگهش دارن، بهش روحیه بدن، بهش راهکار نشون بدن، بهش مشورت بدن که بتونه وایس مقاومت کنه، کارشو برنامهشو پیش ببره، یا خودش بره مثلا منابع تهیه کنه، اگر باید مثلا متنی تهیه کنه خودش تلاش کنه، خب متنو تهیه کن بده بگو بعد آسون کن براش بخونه. این دوتا عالمه که نه خودش هم باید بره تهیه کنه. و حالا ده ها مثالی که دیگه شما بهتر از من عنایت دارید، این روش میتونه بیشترین کمک رو به بچه ها داشته باشه. وقت اینا بعدها دعا میکنن به حال شما که فلانی خلاصه ما رو قشنگ وسط این معادلات فعالیت های اجتماعی انقلابی تو صحنه مدرسه خلاصه مواجه کردن با شرایطی که ما در اون شرایط تونستیم مبانی شخصیت خودمون رو محکم کنیم و ضریب استقامتمون در برابر دشواری ها افزایش پیدا بکنه، بتونیم استفاده کنیم و همسالین. وقت نوع این بچه ها را دقت کرده باشید، کسانی هستن که بعدها وقتی مثلا وارد محیط دانشگاهی میشن، همینا میتونن اونجا از عهده بر بیان، همینا که اون پایه رو دارن، که محیط سختتر و دشوارتریه. البته من ابعاد مختلفش رو میخوام عرض کنم، حالا یکیش اینه. در مسائل اجتماعی همینطوره، تو محیط های عمومی دشواری هایی که پیش میاد همینطوره، بعدها تو زندگیشون چقدر این بهشون کمک میکنه. خب کلید مسئله اینه که این تصبر، یعنی این تمرین صبر و صبر را به خیشتن تحمیل کردن، کلمه تصبر عرض کردیم به این معناست دیگه، این صبر را به خود قبولوندن که خودش یک فرایندی داره دیگه، اگر این با حق گره بخوره، با معنویات هماهنگ بشه، با جهتگیری های الهی هماهنگ بشه، با مقاصد عالی هماهنگ بشه، با آرمان های الهی و توحیدی هماهنگ بشه، این اون وقت امام میفهمن عجب چیز خوبی. این کلمه نعمه اینجا اینو میخواد بگه، و نعم الخلق، عجب خلق شایسته است و پربرکت و چه نعمت بزرگیه این ویژگی اگر کسی بهش دست پیدا بکنه، یعنی بتونه در راه حق استقامت بکنه و ناگواری ها رو به خودش خلاصه هموار کنه. اینو پس اون قاعده عمومی من خواستم عرض کنم. ضمناً مزیت نسبی تشکل ما یکیش هم همینه دیگه، یعنی که بچه ها در یک شرایط طبیعی از فعالیت های اونم در جبهه حق، للحق دیگه، برای آرمان اسلام، برای انقلاب اسلامی، چون بافتشون هم میگه انجمن اسلامی دیگه، حالا چه اون تلاش هایی که برای خودسازی فردیشون انجام میدن، چه اون تلاش هایی که در حرکت جمعیشون انجام میدن، کاملا میتونه با اون جهتگیری خدایی که داره اینها رو در مسیر سعادت و خوشبختی یاریشون کنه. این رو یه وقت ما دست کم نگیریم. و البته به نظرم میاد که طبق این معادله بسیاری از روش هایی که خود ما داریم اونا باز میتونه مورد بازنگری قرار بگیره، تکمیل بشه، هم روش هایی که خانواده ها دارن باید کمک بشه، هم روش هایی که تو مدرسه ها و امثال اینا هست. یعنی اینا خیلی نیاز داره به این که یک بازطراحی در این زمین ها صورت بگیره انشاءالله. من یک روایت زیبا رو هم از امیرالمؤمنین علیه السلام براتون بخونم که یه نگاه جالبی حضرت دارن در ارتباط با ارکان ایمانه. ارکان ایمان میفرمان یکیش هم صبره، و صبر حضرت میفرمان صبر خودش 4 شعبه داره، و الصبر منها على 4 شعب، این خودش 4 شعبه داره صبر، علی الشوق و الشفقه و الزهد و ترقب، یعنی 4 شعبه داره صبر. شعبه اولش شوقه، از اینجاها الهام بگیرید برای روش کار. امام علیه السلام چقدر به تفصیل و به زیبایی این رو در دسترس ما قرار میده. من برای اینکه مقاومتم و صبرم فراوان بشه، درسته خود صبر، یکی از مبانی شوقه. یعنی شما وقتی که در شخص ایجاد اشتیاق میکنید، که این شوق معمولا از کشف، از رسیدن، از پیروزی، از آرمان، از یک هدف مثلا زیبا و درخشانه که در شخص به وجود میاد، امام علیه السلام اینجا اون قله شو مطرح کردن، بهشت. فرمودن فمنشتاق الى الجنه سلا عن الشهوات، کسی که خدمتتون عرض کنم اشتیاق به بهشت داشته باشه، در شوق بهشت فراهم شده باشه، چنین کسی به راحتی میتونه از شهوات فاصله بگیره. حالا شهوات به انواع و اقسامش، چون میدونید دیگه که از جاهایی که واقعا صبر میخواد همین دل کندن از این لذت‌های نفسانی و همسال این هست. خب از جمله کمک‌های بزرگی که به شخص میشه از طریق شوق، و شوق مثال ویژه‌ش اینجا از بهشت حضرت انتخاب کردن که فمن اشتاق الی الجنه سلا عن الشهوات. حالا ذیل اون عنوان عمومی که امام علیه السلام فرمودن، شما بیارید اینو توی محیط زندگی تکثیرش کنید، هر نوع مثلا تشویقی، ایجاد یک افقهای دلپذیر، یک هدفهای، همین چیزی که حالا بچه ها دارن، مثلا حالا میخواد به، حالا مثلا اگه براش ترسیم شده باشه که مثلا موفقیت در کنکور مثلا براش یک نقطه خیلی برجسته یه تو زندگیش، بعد میبینید که بیخوابی و کلاس رفتن و خرج کردن و نمونم امثال اینا براش آسان میشه. سلا عن الشهوات، حتی گاهی از خیلی از بازی ها، از چیزایی که شیرینی هایی که دور و برش تو زندگی هست، شما میبینید اینها رو کنار میذاره، به راحتی از شوق رسیدن مثلا به اون قله ای که توی ذهنش هست. خب قله ها تو زیست عمومی مردم بهشته، در زیست ابدیشون برای عموم. البته بالاتر از اینا هم خب دیگه، اگرچه در بعضی از روایات ما میگه بهشت شامل همه این عناوین هست، چون شما به مثلا لقاء الله هم که اگر کسی برسه به اون درجه عرفانی که ملاقات با خدای متعال بشه هدفش، باز اونم فرمود ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی، باز اونجا هم از کلید واژه جنت استفاده شده که میگن جنت اللقاء. این فرق میکنه، این با جنات تجری من تحت الان آقا بهش درجات داره. پس این الجنه اینجا میتونه همه اون مراتب و همسال اینها رو هم پوشش بده. حالا غرض فمن اشتاق الی الجنت سلا عن الشهوات، شوق. دوم فرمود و شفق و من اشفق من النار اجتنب المحرمات. بله، بیرم از این طرف که این به معنای ترس دیگه، کسی که از آتش حساب ببره و به هراسه، این از محرمات اجتناب میکنه، چون میدونه ابتلا به فلان عمل حرام، فلان گناه، نتیجهش آتشه دیگه. این باز یه خط کاریه، این قاعده عمومیشه. شما در مراحل پایین تر هم میتونید باز نمونه ها و جلوه های دیگه این مسئله رو دارید. یعنی اونجایی که ببینید ما نتیجه نامناسب بعضی از مثلا ارتکاب ها رو وقتی به بچه ها تفهیم میکنیم، اون نار، اونی که بسوزونه، اون درک سوختنه، ولی تو مراتب خیلی پایین تر یه جنسی از محرومیت ها، از عقوبت ها، ولی این درک که میشه، حاصلش این میشه که اون شخص از خیلی از مواردی که ممنوعه تو مسیر از اینها خلاصه اجتناب میکنه. و من زهد فی الدنیا استهان بالمصیبات. سومیش زهد بود دیگه، زهد. زهد به معنای در واقع جان، بله، یک نوع بیرغبتی حاصل یک کشف، یک شناخت، یک شناخت از یک واقعیت. نقطه مقابل دلبستگی هاییست که مبناش عدم شناخت و خدمتون عرض کنم ابتلاء به وهم و خیاله. خیلی از دلبستگی ها ناشی از توهمه، ناشی از خیالاته، اگر این واقعیت رو بشناسه خلاصه دلش آزاد میشه. براش تو مکتب عرفانی ما و مباحث اخلاقی ما خیلی چیزای نابی وجود داره، شعر و نثر و مطلب و حکایت و برای این ماجرا، اونجایی که شخص با خود واقعیت روبرو میشه. قرآن کریم برای دنیا مثالی که میزنه مثال فصل ماست، فصل پاییزه. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. ما كل دنیا با همه فراز و فرودش این فاصله یک بهار تا پاییز. بعد مثالش رو دیدی چقدر قشنگ، کما این انزلناه من السما فاختلط به نبات الارض فاصبح، تا میاد سرسبز بشه و این برگ ها و این جلوه های خلاص بدی و زیبای بهاری دلها رو تسخیر کنه و امثال اینها با اون شکوفه ها و گل ها و اینها، تا میاد این اتفاق بیفته میبینید برگ هایی شدند پژمرده، هشیم. هشیم این برگای خشک خورد شده رو میگن. تدروه الریاح، که باد اینها رو تو این کوچه ها از این طرف به اون طرف میبره زیر دست و پاست. این کلش کل ماجرا است. خب اگر شناخت ما نسبت به دنیا یک شناخت دقیقی باشه، حاصلش میشه زهد. زهد محصول معرفته، چرا که دلبستگی ها محصول جهالته. جهالته. حالا قرض فرمود، خب حالا یک کسی نسبت به دنیا زاهد شد. یعنی چی زاهد شد؟ یعنی واقعیت دنیا رو شناخت. یه دنیا یعنی چی؟ حدش، مرزش، اندازش، اولش، آخرش. بله، یعنی چی؟ وقت این استهانه بالمصیبات، یکی از برکاتی که شامل حالش میشه اینه که مصیبت هایی که لابد پیش میاد تو زندگی برای او آسان میشه تحملش. یعنی تحمل مصیبت ها برای او آسان میشه، سهل میشه. هون به همین معنی، سبک میشه بارش. دیدید بعضی ها رو بعضی از این مصیبت هایی که تو زندگی هست، حالا مصیبت به مال میخوره گاهی وقتا، گاهی مصیبت به خدمتون کنم جان خود شخص میخوره، مثلا گاهی به عزیزانش میخوره، انواع و اقسامش دیگه. چیه آیش که ولنبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، انواع و بشر صابرین. این است. و این انواع و اقسام ابتلاعات هست تو متن زندگی هست. اگر امروز سالمیم فردا مریضیم دیگه، اگر امروز جوونیم فردا پیریم، امروز نمیدونم پدر داریم فردا یتیمیم، پدر و مادر داریم فردا لطیمیم. هر دوتاش هست اسمی واقعیت های زندگی. امروز یه وقت میبینه خدای نخواسته فرزندش مریضه، یه وقت خدای نخواسته فرزندش از دنیا میره. ایناست دیگه. حالا از خود آدم، از نزدیکان مبتلاست. مال میدوزدنش، خراب میشه، برشکست میکنه، همین چیزا تو زندگیست دیگه. بنابراین و من زهده فی دنیا استهانه بالمصیبات، این مصیبت ها براش آسون میشه، میتونه کنار بیاد. الان که داشتم برای شما میگفتم یه مورد خیلی جدیدیه، واقعا دیوانه کننده است. برایش یه اتفاق تو مالش هم افتاده، بردش تقریبا تو مرز جنون. خدای متعال شاهد است تقریبا نشد، هر کاری کردیم نتونستیم، تقریبا تو مرز جنونه. بهش میگم که خب شما مثلا این مالی که حالا انشالله قابلت بازگردوندن و درست کردنه، به فرض که به دستم نیاد، خب شما داری با جانت بازی میکنی، اینو نمیفهمه. سلامتی در مخاطر است، همه چیزت در مرز مخاطر است، به خاطر اینکه خب اونو میخواستی که تازه خورده راحت تر زندگی کنی، که تو که داری به خاطر او با جونت بازی میکنی. مثل کسی که هیچ درکی از این بیوفایی و کمی و قلمتاء الدنیا قلیل، این قلت متاع دنیا و امثال اینا نداره. حالا انواع و اقسامشه دیگه، اینم از این. و من ارتقب الموت، بله، و بالاخره اون چهارمیش هم ترقب بود. ترقب این در انتظار بودن و دقت میفرمایید، یعنی آماده بودن و اینا، مثلا وقتی آماده یه اتفاقی هست. فمودن و من ارتقب الموت، کسی که منتظر مرگ باشه، سارع الخیرات، این خیلی جالبه، سارع الخیرات، فرصت رو برای انجام کارهای خیر غنیمت میشوره و سرعت میگیره در انجام کارهای خیر. خیلی وقتا ما سرعت نداریم، مولا اینه که حواسمون نیست که مرگ داره میاد، یعنی اون پایان، خط پایان و فرصت نهایی. وقتی کسی درک بکنه خیلی انگیزش بالا میره برای اینکه خلاصه در انجام انواع و اقسام کارهای خیر سرعت داشته باشه، امروز و فردا و حالا ببینیم و حالا بعدن برنامه‌شو میریزیم و حالا تا مقدماتش فراهم بشه و دید از اینقدر کش میده که عملا فرصت انجام خیر از دستش میره. خب ببینید، سرعت خیرات صبر، آسان شدن مصیبت ها صبر، اجتناب از محرمات صبر، پهلو گرفتن از خوشی ها و شیرینی ها و شهوات صبر. خب این همه صبر میخواد، با صبر اینها ممکنه. و این صبر مبانیش با شوق و با اشفاق و خدمتون عرض کنم با زهد و با ترقب طبق این روایت امیرالمومنین علیه السلام تأمین میشه، که حالا ما نمونه هاشو داشتیم قبلا هم به مناسبت دیدید حضرت علیه السلام مثلا تأکید میکردن که بچه ها یه درصد مناسبی از مرگاگاهی رو تو برنامه هاشون داشته باشن، و همون کمک میکنه به شناخت واقعیت دنیا و بعد تو اون در واقع تاباوریشون چقدر مؤثره. به ها کذا موارد دیگه. حالا میخواستم یه مثالی از این روایت نورانی رو از امیرالمومنین علیه السلام براتون بخونم، که خب عرض ما تو این بخش پس تموم میشه، بریم سراغ مطلب بعدی، که خلاصه کلام این شد که ما باید سازه‌های شخصیتمون با واقعیت زیست این جهانی و واقعیت‌های مربوط به تحصیل انواع و اقسام خیرات دنیایی و آخرتی و فضیلت‌ها خلاصه هماهنگ بشه، و اونم راهش اینه که ما با تاب‌آوری در برابر امور سخت و ناپسند و اینها رو در خودمون داشته باشیم. این همون صبر که حضرت اینجا ازش با کلمه تصبر استفاده میکنن، که عرض کردیم هم تأکیده هم یک نوعی حکایت از اینه که تو باید خودت به خودت اینو تحمیل کنی. این همینجوری انسان قوی نمیشه، این تاب‌آوری، اون استقامت، اون صبر درش فراهم نمیشه. و اینم عرض کردیم نیاز به تحمل و تمرین داره، و نتیجهش هم اینه که شخصیت طرف توسعه پیدا میکنه، استحکام پیدا میکنه، و برای مؤمن هم برای پروازهای معنوی و مثلا اون فتوحات توحیدیش میشه گفت یکی از اصلی ترین مبانیه، که اینو قبلا اشاره کردیم. خب روش‌های تربیتیمون رو عرض کردیم باید متناسب با این مسئله بررسی کنیم. در روش تربیتی مرسوم که ازش تعبیر کردیم به تربیت گلخانه‌ای، در اونجا خلاصه این گوهر ارزشمند به حد اقل میرسه، یعنی عملا شخص از این بهرش اندکه و آسیب هایی که هم تو زندگی دنیاییش هم آخرتیش خواهد داشت بیشماره تو زندگی. و نقطه مقابلش همون تربیت بفرمایید حماسیه اصطلاح خودمونه، مکتب تربیتی ناب اسلامیه، تربیت حماسیه. خب این نوع تربیت نه، میگه باید شما از اول این رو با انواع و اقسام دشواری ها به صورت برنامه ریزی شده و به اندازه نشکننده اینو همراه کنید. که حالا یه وقتایی من همین تو همین جلسه، شاید جلسه پیش یا قبلترم، براتون بعضی از خاطرات خودمون رو با این بچه ها نقل کردیم که ما خلاصه اینا رو با چه صحنه هایی مواجه میکردیم. من یه بار یکی از کارهایی که با بچه ها داشتیم اینا رو من میبردمشون غار. تو منطقه ما یه غاری هست به نام غار رودفشان، منطقه دماوند. رفتین؟ رفتین کی؟ 5-6 سال. من جز بلدچی های اون غار بودم، از بس رفته بودم، از بس بچه ها رو می بردم به این غار. دهنه خیلی بزرگی داره، بعد باریک میشه، از یه جای خیلی تنگی شما دیگه مثلا وارد میشید، بعد مثلا میشه با یه ترفند هایی حدود 1.5 ساعت شما میتونین برین داخل. حالا شما تا کجاش رفتین اینا شد دیگه من خبر ندارم، ولی من می بردم بچه ها رو تا جای خیلی، یه جاییست که دیگه شما کلن با بیرونه کلن قطعید، قطع ارتباط کاملی با بیرون. بعد اون فهم تاریکی محض رو اونجا، همین 4 تا چیزی هم که روشنایی هم که دست بچه ها بود میگفتیم اونم خاموش میکردن، گاهی 2-3 کلمه صحبتی هم میکردن میگفتیم سکوت میکردن، به شکلی که صدای این قطره ها رو که از بالاخره سقف غار میچکه کاملا میشد شنید، صدای قطره ها رو اینقدر دقیق. بعد حالا اونجا نکته ها، گاهی مثلا یه تلاوت قرآنی، یه چند لحظه، یه تأملی، عالم بچه ها رو به طور کلی عوض میکنه. این یه تجربه است، چنان که تو کوه تجربه است. توی برف من اینا رو میبردم تا کمر خودم تو برف میرفت، اینا هم پشت سر من باید میامدن، گاهی برمیگشتم ازشون بخار بلند میشد، اول صبح هم میرفتیم تو سرما، سرمای دماوند. سرمای دماوند یعنی 24-25 درجه زیر صفر. بله واقعا حالت انجمادی تو برف مثلا بریم، که بعضی وقتا پاها اصلا بی‌حس میشد کاملا اینجوری. خب این بعد الان همون بچه‌ها، بچه‌های رشید قوی، قدرت تصمیم گیری، قدرت مدیریت قابل مقایسه نیستن واقعا با اقران خودشون. بله خلاصه حالا چیزهای دیگه هم بود که بماند، بدآموزی داره بعضیاشو بخوام بگم برای مربی. بله و این حاصلش خلاصه این قدرت روحی میشه که خیلی گره‌گشا و کارگشایی داره توی زندگی آدم ها. مطلب خیلی اساسی تر از این حرف هست. من پیشنهادم اینه که دوستان روی این موضوع مقدار کار کنن، این همه موضوعات ها، ولی این موضوع مخصوصا موضوع اساسی است. جان
این یه نکته که بزنم میرسه که اوه دو حاجه داره به خود اون فرد میگه.
خب بله
برو عادت کن، یعنی
خب این رو خودش باید تحصیل کن.
بله بله تکلیف سنگین تری
عرض کردم مثلا. بله بله اصلا مثلا مخاطب خود شخص دیگه که باید دائم این دستور کارش باشه برای رسیدن به این عادت، به این فضیلت بزرگ. بله اوه نفسکه، خودت رو عادت بده،
پاشو خودت برو کوه.
بله
مثلا
حالا یعنی خودش آده منطقه. حالا عرض کردم ما اینجا توی مقاطع سنی هستیم که کمک کننده ایم، تسهیل میکنیم، خود خانواده یه جور، ما به صورت مکمل به شکل دیگه ای. بعد دیگه حالا چرخه تعلیم و تربیت میتونه در این زمینه خیلی کمک بکنه که این تمرین رو داشته باشه. این کجا و جاهایی که عملا روش هایی داره اعمال میشه که این نه تنها این تمرین رو نمی کنه، این تحمیل رو به خودش نمی کنه، بلکه نقطه مقابلش، یعنی یک نوع شکنندگی و
قائمی. حالا دیگه
بابشو باز کرد،
باز کرد. بحث تصورم که فرمودید، به نظرم این تو باز انجمن اسلامی هم که اشاره کردید، دانش آموزاش که سر جای خودش، به نظرم تو همه رده ها، یعنی مربی ها، مسئول استان ها، معاون ها، تا خود شخص دبیر کل، به نظرم جزو مثال ها و مصداق های خیلی جدیشه. یعنی برای همه اون تصوره به نظرم
بله دیگه
مصداق خیلی، چون تو پاکار موندن مربی ها و این هم خودش
بله
به نظرم
بله.
هممون داریم تربیت میشیم تو این فضای.
بله خب ببینید، این مطالبی که امام علیه السلام اینجا دارن میگن بارشی است از گوهرهای عرشی. این برای هر کسی که طالب خوشبختی باشه. و تو حالا نوع مخاطبهای ما، مخاطبهای اصلی این نامه، یعنی الان خود شماها که من دارم باهاتون صحبت میکنم، اصلی ترین مخاطبان نامه خود شما هستید که عود نفسک التصبر علی المکروه. اون تو من برای این که مناسب سازیش کنم با مأموریت بالاخره تربیتی که دارید، مثال میزنم از انجمن اسلامیمون و از سهمی که ماها نسبت به بچه ها و در روش های کاریمون داریم. ولی این واقعا خط سعادت تا آخرش همینه، برای همه است. واحد واحد این کلمه هاست. اون تو خب ما یه برداشت مستقیم خودمون داریم، یه برداشت تبعی داریم برای شیوه کار با بچه ها که سعی کردیم این دلالت ها استخراج بشه تا نهایتاً بتونیم اون گزاره های تربیتی مورد نیازمون رو از متن این منشور عالی انشالله به دست آورده باشیم به لطف خدا. ولی بله مطلب حیاتیه برای همه تا آخر. خط سعادته. بودند کسانی که هیچ هفته ای از زندگیشون بدون مطالعه کامل این وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام نمیگذشت. دستور العمل بسیار روشن قوی. دیدید شما تا همینجاش؟ بعد فرمود و الجه، یعنی همون زیست توحیدیه دیگه، کاملا تربیت توحیدی. و الج نفسک فی امور که کلها الی الهک فانک تلجئها الی کهف حریز و مانع عزیز. خب این مطلب بعدیه. خدمتتون عرض کنم مطلبی که اینجا داره مطرح میشه، در واقع میشه گفت که در یک بیان متفاوتی شرحی است از توکل. الج نفسک فی امورک کلها الی الهک، یعنی در تمام امورت کلها بدون استثناء، تو تمام امور زندگیت بدون استثناء. ببین این کلمه کله ها معناش همینه دیگه. فی امور که اولا امر، امور، بعدم کله ها. جان
من اینجا فی امور دارم.
این نسخه ما فی امور که هست، که امور که باشه یه حلاوتی داره، یه مخاطب تخاطب. بله امور که اگرم فل امور باشه جامعیتش یه مقدار وسیع‌تر و کلانتر. پس میفرمان که یه نسخه هم هست فل اموره کله ها. خب در پس در همه کارهات، یعنی کارهای مادی، کارهای معنوی، کارهای خلاصه علمی، کارهای فکری، کارهای اقتصادی، کارهای اجتماعی، کارهای خانوادگی، کارهای سیاسی، هر چی که فکر کنید، حتی در چیزهای خیلی کوچیک تو زندگی شبانه روزیت، کارهای جزئی که داری انجام میدی شبانه روز، تا مسائل خیلی بزرگ و حیاتی، در همه اونها نفست رو، جان خودت رو و وجودت رو و حقیقت وجودی خودت رو، این رو ببر در پناه خداوند تبارک و تعالی قرار بده. ببین اونجایی که انسان لجع، یعنی خودش رو میبره در سایه‌ای، در آغوشی، در یک محیط امنی، به قصد انواع و اقسام بهره‌مندی ها و به قصد در امان موندن از انواع و اقسام خطرها، این الجاء به این معناست. الجاء نفسکه فی امورکه کلها الی الهک. اینجا هم از این تعبیر خیلی زیبا استفاده شد، اله، میدونید خیلی تعبیر صمیمیه، یعنی کسی که میتونی با در ارتباط با او به اوج دوستی برسی، میتونی به عشق برسی، خیلی تعبیر شیرین و جذابیه درباره خدای متعال. اله، اله یعنی اونی که دل میبره، در اله ترجمهش میکنن یعنی دلبر، یه تعبیر قشنگه. اله الهک که اونم تو رو خیلی میخواد، طبعتم او رو میخواد و الهت الج. و ضمن این که دیگه بالاخره همه کاره توه دیگه، همه وجودت اولش آخرش همش به دست اونه دیگه. الج نفسک فی امورک کلها الی الهک، در همه این موارد وجود خودت رو ببر در پناه خداوند تبارک و تعالی قرار بده، در محیط لطفش، در محیط قدرتش، در محیط عنایتش، در محیط توجهش قرار بده. بلا الهک، که اگر چنین کنی در همه کارها، یعنی چشم امیدت فقط به او باشه، که اگر چنین کنی فإنک تلجئها الی کهف حریز و مانع عزیز، که اگر چنین کنی در واقع نفس خودت رو، جان خودت رو در یک حسن حسینی قرار دادی. کهف همون ترجمه قار میشه دیگه، قار از اون منظر که کسی که از مخاطرات، از مثلا خطرهای گوناگون خودش رو میرسونه، مثلا توی بیابانی یه چیزی، درسته؟ توی ارتفاعی انواع و اقسام خطرهای بیرونی هست، شما وقتی که یه قاری پیدا میکنی میری اونجا، چه احساسی پیدا میکنی؟ یه چیزی هم جلو درش میگذاری دیگه، اونجا امن میشه برات، یه دفعه احساس آرامش کامل پیدا میکنی، بیرونش سگ و گرگ و درنده و بمونم آدمای درنده تر از سگ و گرگ و امثال اینا بیرونش هستن، ولی تو یا سرما و گرمای خیلی عجیب غریب، سرمای عجیب، وقتی میری اونجا یه دفعه احساس میکنی حریز به معنای همون حرز دیگه، نگه دارنده، بله، کهف حریز، یعنی اگر خودتو برسونی به دامن لطف پروردگار متعال، در واقع اونجا به امن میرسی، به مقام امن رسیدی. و مانعن عزیز، مانعن عزیز، این اونجا اگه رفتی اینقدر محکم و استواره که میتونه تو رو در برابر هر خطر دیگه حفاظتت کنه و صیانتت کنه. خب این بیان امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام در واقع میشه گفت که عرض کردم یاداوری توکله، یعنی در همه چیز باید چشم امیدت به خدای متعال باشه، با این ملاحظه که خودت به خودی خود فقر محضی، ضعف محضی، درسته؟ محیط پیرامونی تو هم که همش همینطوره، یه جا فقط وجود داره که وقتی به اونجا خودت رو گره بزنی به امنیت کامل میرسی، و الا در جای دیگه چنین چیزی امکانی برای تو فراهم نمیشه. چقدر این لذت بخشه که انسان در هر کاری ضمن اینکه وظایف جاری خودش رو انجام میده، چون در توکل ملاحظه اسباب وجود داره، یعنی ما اسباب رو به کار میگیریم، اسباب از اسباب استفاده میکنیم به بهترین شکل، حساب شده و دقیق، اما هرگز به اسباب تکیه نمی کنیم، الجاء به اسباب نمی کنیم. گیر ما الان چیه؟ گیر ما اینه که در یک زیست بالاخره شرکالود، دل ما بسته شده به سبب هاست و اطمینان ما مربوط میشه به سبب ها. حکایتش هم اینه که مثلا وقتی زیر پای انسان میلرزه بند دلش پاره میشه، مثلا زلزله بند دل انسان پاره میشه، چون این مثلا رو این بود که احساس آرامشی میکرد اینجاست. و خیلی وقتا متاسفانه باید مثلا یه شرایط خاصی پیش بیاد تا آدم معلوم بشه وضعیتش، در میفهمه اون تعلقاتش، گره هایی که به خودش بسته چگونه است. قرآن کریم این رو خیلی میخواد نشون بده، فیزارک بو فل فلک دعو الله مخلصین له الدین، میرن تو خلاص دریا میخورن به و جاءهم الموج من کل مکان، از همه طرف امواج بلند میاد، شرایط سخت که میشه اینا دیگه شروع میکنن نگاه میکنن ببینن دستشون به هیچ جا بند نیست، میگن خدا، خالصانه میگن خدا، خدا رو صدا میکنن. میگه آجون منتظر اون اضطرار نباش، کشف کن از اضطرار حقیقی و دائمی وجودی خودت. وقتی اونو کشف کردی میدونی که دائم الالتجاء باشی، باید باشی به ساحت قدس ربوبی، نه اینکه حتما صبر کنی تا یک شرایط مثلا خاصی پیش بیاد. یعنی مثلا انسان خدای نخواسته مریض بشه، مریضی سخت پیدا بکنه، دیگه طبیبا بگن هیچ کاری از همون بر نمیاد، اون وقت بره سراغ خدای متعال. در همه حال ذیل عنایت الهی خودش رو تعریف میکنه و التجاش و تمسکش به خدای متعال و توکلش، اعتمادش به حضرت حق تبارک و تعالی است تو همه چیز. این میشه زیست موحدانه. بعد که تو هر چیزی رو توجه داری، میخوای صحبت کنی از خدای متعال کمک میگیری، میخوای سکوت کنی از خدای متعال، میخوای ببینی از خدای متعال کمک میخوای، میخوای رانندگی کنی از خدای متعال، ای در هر حال، میخوای با مثلا همسرت معاشرت کنی، با بچه ها، نمیدونم با کار مدیریتی، با کار تربیتی، هر جا. الج نفسک فی امورک کلها الی الهک، اینجوری که شد اون وقت تو ارتباط پیدا کردی با حقیقت امن و امن حقیقی، یعنی به نقطه‌ای رسیدی که اونجا امنیت به معنای حقیقی در پناه لطف پروردگار متعال هست. این هم یک نکته. پس استحضار دارید، اینم باز بعد ذیل شما یه سری، حالا هم راجع به خودمون که یادآوری زیبایی شما کردید که قابل قبول، اینم برای خود ما هم هستی، گفتم بله اون که اصل مسئله است، دارد ازت یاد میدید، هر جملهش هم که میخونیم خودمون کلی خودمون رو محاکمه میکنیم که عجب پس ما داریم چی کار میکنیم. ولی در این حال تو فرایند یک کار تربیتی در نسبت با دیگران هم برای شما پیام های خیلی روشنی داره که ذیل این باز شیوه های، چه شیوه های تربیتی میتونه به کمک بکنه که ما به بچه ها سبب سوزی یاد بدیم و بتونن به شیوه زندگی کنن که سبب ها اونها رو از مسبب الاسباب غافل نکنه و همیشه اینا رو ذیل در واقع عنایت الهی ببینن، چون از این طرف ما ناچاریم که با سبب ها کارمون رو انجام بدیم و زندگیمون و برنامه‌مون رو پیش ببریم، از این که نمیتونیم جدا بشیم. اما این که انسان بدونه که این سبب ها خلاصه به خودی خود چیزی نیستن، تبعی هن، دقیق میفهمید، و نمیتونه به اونها تکیه کنه، این رو با چه شگردهایی، با چه تدابیری، با چه برنامه ریزی هایی میشه اینها رو خوب فهمید، خوب درکش کرد توی مسیر زندگی، این هم یه چیزیست که کمک کنه. این مقدار بحثای شناختی داره، یه خورده بحثای روشی توی جریان زندگی هم داره. خیلی خوب، به نظرم کافی باشه دیگه، از وقتمون عبور کردیم. مطلب بعدیش هم خیلی به این نزدیکه دیگه، و اخلص فی المسألت لربک فإن بيده العطاء والخرمان و اکثر الاستخاره انشاءالله توفیق باشه. عمری بود جلسه بعد اینا رو با هم دیگه انشاءالله صحبت میکنیم. اخلص فی المسألت لربک، به نظرم میاد که دیدن اون شرایط اضطرارها یا مطالعه اضطرارها در زندگی دیگران، که مثلا جاهایی که هیچ کدوم از این سببها دیگه به کارشون نیامده، این خیلی کمک کننده است. تا اون بحث تاریخی که داشتیم مثلا نمونه ها، یا اونجایی که توکل و این التجاء تونسته خیلی فراتر از مثلا توقع کار طرف رو راه بندازه و بعد یک سببهای مستوری رو در اختیار اونها قرار داده و خدای متعال مثلا یک کسی رو وسط یک مثلا یأس کاملی از هرچه غیر اوست، از وسط او مثلا نجاتش داده، دستش رو گرفته، جایی که شما مثلا اصلا محاسبه نکرده بودین، وقتی توکل کرده و تو اون توکله بدون اینکه آفرین، بدون محاسبات عادی بالاخره کارش پیش رفته، انجام شده، موفق شده و همثال اینها. این همون حال توحید رو، نگاه توحیدی رو در شخص خیلی تقویت میکنه.
تو فرزندان شده همون به خودش مثال میزن، راق و مصال هم جهل و لهو شرکا افیمات هم همون زالمان و اینا، هی همه فقط خدا رو زدار میدونن.
آره
سالم به دنیا میاد چه دکتر
چه دکتر آره فلان بود،
بچه ها اکثرا جوون هم و یا ازدواج بودن، اگه تو کشتی هم خلاصه گرفتار نشد خوش در بطن زالمان یه دور میزن.
آره آره اونم تجربه. بله بله، چقدر وعده ها میدن به خدای متعال. آره یا اونایی که ندارن، یا اونایی که به قول شما یه مثلا بارداری پرمخاطره ایه. بله اون میاره جلو چشم آدم همه یه استرار رو. بله بله همیش مریضی های سخت بر خود آدم گاهی پیش میاد، همینجوری وقتی یه درد هایی پیش میاد که آدم نمیدونه دیگه چی کار باید بکنه. بله و همین مثالی که شما زدید، خدای متعال نشون میده به همه، یعنی برای اینکه حجت تمام بشه نشون میده به همه، برای اینکه بدونن که راهی غیر از این نیست، راهی جز اینکه برن در پناه حق نیست. حالا الان این مثلا رژیم صهیونیستی بدبخت، واقعا به چه کنم میبینین دیگه مبتلا شده، خیلی رسوایی شد براش. خب این تکیهگاهش کی بوده؟ مثلا آمریکا بوده. چیکار میتونن برات بکنن الان؟ دیشب صحبت های سید حسن رو حفظه الله تعالی رو شنیدین؟ نشنیدی؟ خوندی؟ شنیدنش هم قشنگ تا دم اذان گوش کردیم، بعد دیدیم اون بخش حیات اصلیش رفته بود درست تو وقت نماز ما، البته با افق تهران. بله خیلی قشنگ بود اون اوهن من بیت العنکبوت، اینو خیلی خوب توضیح داد. بعد عملیات و کار بزرگی رو که خود حزب الله انجام داده، گفت حالا خیلی ها منتظرن، ما بعد داریم، میگفت برای بعدم داریم، خب خیلی کارو کردیم تا حالا. تمام این مناطق جنوب لبنان که میشه شمال فلسطینی اشغالی اون منطقه، گفت تمام اینا این شهرک ها که خالی شده از کجا خالی شده؟ این همه ارتش وسیع رژیم صهیونیستی که اینجا اومده یک سومش چقدرش درگیر شده. خب این اگه این عملیات حزب الله نبود که اینا راحت میرفتن سراغ تمام کردن کار غزه. خیلی بیاناتشون بیانات جالبی بود. و خب خود مثلا حزب الله، اینا من یادم سال 2000 که اون منطقه لبنان که اشغال شده بود آزاد شد، سال 2000 بود دیگه که آزاد شد، سال بعدش 2001 یا 2002 ما رفتیم تو جشن پیروزی حزب الله شرکت کردیم دیگه، تو همین جایی که این جلسه برگزار میشه زاهیه اونجا عرض محضر شریفتون. اون وقت تصور کنید شما، حقیقتا شگفت انگیز بود. حالا و بعد این عملیات هایی که این سالهای اخیر اینا انجام دادن این بچه ها، یعنی این الجاء الالله تبارک و تعالی، چه قدرت روحی، چه توان مقاومتی و چه ابتکاراتی به اینها میده. و همین جریان طوفان الاقصا خیلی اتفاق بزرگیه، هر جور آدم حساب میکنه میبینه در برابر مثلا اسرائیلی که داره به نیابت از تمام جریان استکبار اونجا عملیات میکنه و وایساده. خلاصه اینا همین کهف حریز و مانع عزیز اینه. بعد هم این حالت اهدل حسنیه اینه دیگه، میگه خیلی خوب تا آخرش میتونی جون منو بگیرید یا بیا بگیر. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، آخرش اینه دیگه. خب تازه من رسیدم اول خوشبختی. دیشب با موضوع شهادت به صلاح همین بچه ها و خانواده ها و اینا میشون، از این زاویه هم آیات رو خوند، احیا اون اندرم به هم بیرزمون این هست، اون طرفش هم که سعادت. ولی همینجا هم شما شکوندید کمر استکبار رو، خیلی کار بزرگی بوده، دستشون در نکن واقعا، هرچی که انسان بگه کمه. و چه قدرت مقاومتی، چه روحیه بزرگی. انشاءالله خدا نصرتش رو برشون بیش از این نازل کنه انشاءالله به حق محمد و آل محمد. خیلی خوب، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای متعال رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، نصرت کامل و شامل و جامع خودش رو بر جبهه مقاومت در فلسطین نازل بفرماید انشاءالله. خفت و نکبت و رسوایی و بی‌آبرویی و دربدری رو بیش از این بر صهیونیست‌های تبهکار و حامیانش نازل بفرماید انشاءالله. موانع ظهور مرتفع بفرماید. قلب مقدس ولی الله العظم ارواح نفدا از ما راضی بفرماید انشاءالله. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم الشأن از همه ما راضی بفرماید. توفیق ادامه راهشون رو به ما کرامت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد.